خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث عین 18 در مورد علم نفس به قوا و افعالی که از اون قوا صادر میشه. خب بحث رسید به بحث تثلیث که گفتیم خلقت بر مبنای تثلیثه، چه در معانی بگیریم چه در حقایق موجوده. ایجاد کلن مبتنی بر تثلیثه، یعنی همون جوری که برای فرزنددار شدن ما مرد میخواهیم زن میخواهیم، این دوتا یک امرم ازدواج میخواهیم، چون مرد به تنها زن به تنهایی هیچ اتفاقی نمیفته، اون ازدواجی که باعث میشه فرزند به وجود میاد. و یا مثلا صغرا و کبرا، اون حد مشترک میخواهیم که بعد چی بده به ما؟ نتیجه به ما بده. که این در همه عوالم ساری و جاری، اصلا خلقت مبناش بر اینه، بر این مسئله است. خب فرمود با دقت و تأمل دریابی که حرکت ها آیات و مظاهر و آینه ها و شؤون حرکت حبیه اند و شؤون حرکت حبیان. آها بله، که حرکت حبیه آیات و مظاهرش و شؤونش، اون حرکت هایی که در عالم به وجود میاد، مظاهری که از اون حرکت حبی، بله اون آره، در همه عوالم دیگه این ساری و جاریه. حرکت حبی هم شیخ اکبر بحثی داره در مورد حرکت که میگه حرکت مطلقاً حبیه در عالم، هر حرکتی حرکت حبیه. میگه حتی مثلا اون جایی که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام که به فرعون گفت ففررت منکم لما خفتکم، فرار کردم از شما موقعی که ترسیدم از شما، خب این حرکت حبیه، اینجا که بر اساس ترسه. میگه نه، اینجا هم حرکت حبیه، این فرار هم، چون این فرار به خاطر حب بقاست، حب بقا باعث میشه که طرف میترسه و فرار میکنه. و مطلقاً حرکت در عالم بر اساس اون حبه. و ایجاد تحقق نمییابد مگر به تثلیث و نکاح ساری. نکاح ساری هم از اصطلاحات عرفاست، نکاح همون ازدواجه، منتها یه موقع اینجا ازدواج داریم ما که زن و مرد یا نر و ماده تو تمام حیوانات، تمام نباتات، تمام بر اثر چیه؟ اون نکاهه. حتی شما بالاتر هم که برید، یعنی برید اون مبدأ خلقت، در اون ابتدای مرتبه خلقت هم که مراتب اسماییه، گنجینه های اسما، اونجا هم ببینید از تناکهات اسمایی ارواح و مجردات شروع میشن، یعنی اسما با هم نکاح میکنن به این معنا که اونها با هم تجلی میکنن در یه موطن که یک موجودی ایجاد میشه. و همینجور این هست تا مرتبه چی؟ طبیعت، که اون آخر مرتبه تکثر و کثرته. مگر به تثلیث و نکاح ساری. خب اون اصلا نکاح چیست؟ گفتیم تثلیث میخواد دیگه، یعنی نر ماده و اون امر نکاح، اون امر ازدواج، و سزاوار است که این مطلب با ارزش را به خاطر بسپاری. حتی شما توی حروف هم نگاه کنید، حروف هم از یک حرف چیزی معنایی در نمیاد. این حروف وقتی با هم نکاح میکنن، ازدواج میکنن، بعد یک کلمه به وجود میاد، یک کلمه به وجود میاد و بعد کلمات با هم کنار هم مینشینند، جمله ها به وجود میاد و از این جمله ها کتاب ها و حرف ها و صحبت ها و و و چه کثرتی داره این. خب و سزاوار است که این مطلب را، مطلب با ارزش را به خاطر بسپاری. و صدرا سپس در باب علم به قوا و افعال خود اینگونه میگوید: گفتیم که قوه نفس به وجوه تصرفاتی که لایق هر یک از مراتب حیوانی و نباتی و طبیعی است. خب نفس یه موقع در حیوانیت تصرف میکنه در بدن خود، یه موقع در مرتبه نباتی، یه موقع در مرتبه طبیعی، در تمامی اعضا منتشر و گسترده است. در تمام این حیوانیت و نباتیت و طبیعت چیه؟ ساری و جاریه. و از جمله چیزهایی که ما را بر این مطلب آگاه سازد این است که اگر توجه نفس به تعدیل مزاج و حفظ اتصال تعلق نمی گرفت، نفس میخواد مزاج رو چیکار کنه؟ هم معتدل کنه هم حفظ کنه. دقت کنید شما به این مطلب، نفس که نگه دارنده مزاجه، مزاج رو نگه داشته. نفس تعلقش قطع بشه اصلا مزاج از هم میپاشه. و یه موقعی هم اگر انحراف در مزاج به وجود بیاد، نفس سعی میکنه که این رو به طرف اعتدال ببره. گفتیم بارها طبیب کاری که میکنه فقط نفس رو هل میده، یعنی بدن خود درمانی داره، بدن طبیب کمک میکنه که نفس خود درمانی انجام بده. یعنی مثلا سردی وقتی غالب میشه، طبیب یه ماده گرم به شما میخورونه که این طبیعت بیاد این گرما رو جانشین اون سرما کنه و اون مشکل رو برطرف کنه. اگر توجه نفس به تعدیل مزاج و حفظ اتصال تعلق نمی گرفت، به هنگام کوچکترین تغییر همانند سرما و گرما و حرکت و رنج و یا وزش بادی سخت و یا امور نفسانی دیگر چون امور وحشت‌آور یا شادی‌آفرین و نظایر آن تحت تأثیر قرار نمی گرفت و متعلم نمی شد. جان؟ این نوشته امور نفسانی دیگر، امور غیر نفسانی، اون دیگرش رو باید خط بزنید. بله دیگه، امور غیر نفسانی که از بیرون میاد. میگه نفس چون میخواد اعتدال مزاج رو حفظ کنه، این اتصال رو حفظ کنه، لذا از سرما، از کوچکترین سرما، گرما، چه از درون چه از بیرون، سری متعلم میشه. این به خاطر چیه؟ میخواد این مزاج و این مملکت بدن رو میخواد حفظ کنه، لذا آزار میبینه. اگر در پی خودش بود، ببینید اینجا چی رو میخواد اثبات کنه؟ میخواد بگه تمام اینها که به بدن وارد میشه داره به نفس وارد میشه مستقیم، یه مثالی بزنم این اول کار برای اینکه مطلب دستمون بیاد. ببینید یه موقع یک مملکتیه، یه رهبر داره، سلطان داره. این سلطان فرماندهانی داره، جاسوسهایی داره، نیروهایی داره تو کل مثلا اون مملکت. حالا به هر کدوم از این نیروها آسیب وارد بشه، شاید اون پادشاه، اون سلطان ناراحت بشه، چون اینها جدای از او هستن. ولی او متعلم نمی، آزار نمی بینه، شاید ناراحت بشه ولی آزار نمی بینه. اما نفس چون عین قوای خودشه، لذا به محض اینکه چیزی بهش وارد میشه، خود نفس اذیت میشه، چون میخواد بگه عین این قواست، نه اینکه این قوا رو به استخدام گرفته که براش کار کنن. میفرماد اگر دنبال تعدیل مزاج و حفظ اتصال نبود، با کوچکترین سرما و گرما و حرکت و اینجور امور یا حتی مطالب وحشت آفرین اینها تحت تأثیر قرار نمی گرفت. میگو باش مهم نیست، در حالی که شما دستتون میبرید طرف آتیش، یه ذره بهتون سوزش وارد بشه دستو میکشید. یک ذره بدن احساس کنه این ماده نباید وارد بدن بشه، شما میبینید طبیعتت قبول نمیکنه. بعضی وقتا دیدید شما نمیتونید ترشی بخورید، اصلا میگه میل به ترشی ندارم، حالم بد، چندشم میشه. چرا؟ چون طبیعت اونجا نمیطلبه اینو. یا برعکس، یه موقع شیرینجات، از شیرینجات بدت میاد. اینجا مال اون موقعیه که نفس میفهمه که این نباید وارد بدن بشه، اذیت میشه اصلا. و همچنین ممکن است به سبب متفرق شدن اتصال، متفرق شدن اتصال یعنی جراحتی ببره جا بدن رو، و یا جراحت ها نفس متحمل اذیتی جزئی در حال شود. و نیز اگر نفس اعتنایی به تعدیل مزاج و حفظ اتصال نمی داشت، در آن صورت لازم می کند که جمیع آلام و ناراحتی های انسان از جهت ترس از عاقبت و خطر مقصد و سوء آخرت بوده باشد، ولیکن جمیع این توالی باطلند. بله معناشو میدونم ولی ترجمه بعد ترجمه شده. بله از روش بخونین. خب تا اینجا درست. پس این قسمت چی شد الان؟ و نیز اگر نفس اعتنایی به تعدیل مزاج و حفظ اتصال نمی داشت. نه پس این اصلا غلطه. این میگم خیلی عبارت مشوش بود. عزیزان این قسمت رو حذف کنید. و نیز اگر نفس اعتنایی به تعدیل مزاج و حفظ اتصال نمی داشت، تا کجا؟ جمیع الحال بعد از اون حال بخونید ببینم عبارت چیه. بله خب پس ببینید عزیزان، و نیز اگر نفس اعتنایی به تعدیل مزاج و حفظ اتصال نمی داشت، اینجا رو تا اینجا رو تو پرانتز بذارید که حذف بشه. یعنی خب چی می فرماد؟ می فرماد در آن صورت لازم می کند که جمیع آلام و ناراحتی های انسان از جهت ترس از عاقبت و خطر مقصد و سوء آخرت بوده باشد، ولیکن جمیع این توالی باطلند. و همچنین ممکن است به سبب متفرق شدن اتصال و یا جراحت ها نفس متحمل اذیتی جزئی در حال شود. دوباره خب ها پس اصلا چی کرده این بنده خدا تو ترجمه؟ قبلاش خوب بود ولی این فصل خیلی غلط ترجمه کرده. بس ببخشید عبارت شما بخونید من ببینم چجوری باید ترجمه کنیم. همین قسمتی که افتاده الان دوباره و لم یکن المرض و نمی باشد مرض و تفرق اتصال فی الحال مولم نمی باشد، اذیت کننده نمی باشد، نمی بود. بله و مرض و تفرق اتصال در حال اذیت کننده نبود. بله همون مطلبی که مثال زدیم خدمت عزیزان که میگه اگر اینجوری بود نفس از سوء عاقبت میترسید که مثلا حالا ممکنه این بدنم مجروح شده بعدن بهم ضرری وارد بشه، فلحال اذیت نمیشد، فلحال اذیت نمیشد. یعنی مثل این که میگیم یک نیروی حمله کنه به کشور یه عده مرزبان کشته بشن، بعد پادشاه میگه که خب الان اذیت نمیم، حالا مراقبیم بعدن حمله نکنن به کشور آسیب نرسه، ولی فلحال آزاری نمیبینه. میگه نفس اگر اینجوری بود مثل سلطان و قوا بود نباید اذیت میشد فلحال، مگر اینکه از سوء آخرتش بترسه که بعدن مشکل پیش نیاد، در حالی که اینجوری نیست. نفس نفس کوچکترین چیزی که برش وارد میشه اذیتش میکنه. پس معلوم میشود که نفس به ذاتها موضوع این انفعالات و ادراک است، خودش موضوع برای این انفعالات منفعل شدن ها، خود نفس اذیت میشه، آزار میبینه، اینا به خود نفس وارد میشن. زیرا قوه نفس به معدن طبیعت نیست سرایت دارد و به همین سبب محل این گونه آلام و دردها واقع شده و در معرض این بلایا و امراض قرار گرفته است که نفس آزار میبینه از این مریضی ها و جراحت ها، نه اینکه بخواد به فکر بیفته، بلکه مرگ نیز از این جهت بر او وارد است، یعنی وارد میشود که به تقدیر خدای در این عالم وارد شده است، یعنی نفس. چون نفس در این عالم وارد شده مرگ بر او وارد می شود. موت بر محل ایمان و معرفت به خدا و روز باز پسین وارد نمی شود، بلکه به محل جهل و ظلمت و حرکت و استحاله وارد می گردد. میگه اگر مرگ به نفس وارد می شود از جهتی که به بدن تعلق گرفته، نه اینکه بر خود نفس وارد بشه، مرگ به محل ایمان وارد نمیشه. محل ایمان چیه؟ نفسه. اون نفس ناطقه، اون نفس مجرده، چون ایمان یعنی علم، اون تو علمی که باور کرده باشه انسان، علم تصدیقی رو، علم تصور است و تصدیق. اون قسمت تصدیقی رو میگیم چی؟ ایمان. که محلش کجاست؟ نفس ناطقه است، نفسی که مجرد از ماده است. مرگ به خود نفس وارد نمیشه، مرگ وارد میشه به اون قسمتی که نفس به بدن تعلق داره، یعنی در اصل تعلق نفس به بدن رو جدا میکنه. یعنی انسان نمیمیره، انسان اصلا مرگ رو ادراک نمیکنه. اونی رو که ادراک میکنه قطع تعلق از بدنه، چون نفس به بدن وارد، به بدن وارد میشه نه به خود نفس. مرگ به بدن وارد میشه نه به خود نفس. که البته خود این قسمت رو آقا جان حالا در تعلیقاتی که برای همین مطلب میزنن توضیح بیشتری میدن. گویی مرحوم صدرا در فصل اول از موقف سوم اسفار این تنبیه را بر وجه سوم از وجوهات علم نفس به قوا و افعال خود قرار داده است. او میگوید سوم آن که ما به سبب مرض و تفرق اتصالی، تفرق اتصالی یعنی جدا شدن عضوی، جدا شدن چیزی که متصل به بدن، و تفرق اتصالی که در بدن با واقع می‌گردد متعلم می‌شویم و علم شعور به منافی است. منافی اونی که منافات داره با اون مزاج انسان، پاره شدن بدن مثلا منافات با سلامت داره دیگه. و این علم به این نیست که به خاطر تفرق اتصال یا خلط و یا کیفیتی موزی صورت دیگری در آن عضو جزئی و یا در نفس کلی یا در غیر این دو حاصل گردد. خیلی معدی یا موزی، این همون معدی بوده، این آقا اشتباه موزی خونده، چون معدی یعنی کیفیت دیگری را ایجاد کند. ها که یه صورت دیگری رو به وجود بیاره. بله بلکه نفس تفرق اتصال یا کیفیت قائم به عضو مدرک این علم و درد است. ای بابا اصلا چی کرده این آقا نمیدونه. حالا این قسمت آخرش رو درست کنید، بلکه از اون بلکه نفس، بلکه مدرک، بله بلکه مدرک، اینجا اصلا نمیشه مدرک، ای بابا، بلکه بگیم مدرک یا بگیم آنچه ادراک میشود برای نفس تفرق اتصال یا کیفیت قائم به آن عضو است. بله اینا رو باید تصحیح بشه عزیزان سر جاش به وقتش. من دیدم خیلی پریشانه، هرچی مطلب رو میخوندم میدم به سختی میشه جفت و جور کرد مطلب رو. اینو باید بگیم. حالا چاپای شما هم تصحیح نشده دیگه، نه؟ باید اینا ببخشید. بله. علم میشه برای نفس. خود اون ضرری که وارد میشه اون درد برای نفس، و اون نفسی که اونجا داره ادراک میکنه. نه اینکه بگیم اون تفرق اتصال یه کیفیت دیگه ای چون میاره مثلا المه، نه، خود اون تفرق اتصال، خود اون جراحت درده برای نفس. اینو میخواد بفرما. بله، گاهی از ادراک این منافی به یک صورت دیگر علمی غیر از این علم حسی حاصل می‌گردد. از ادراک این منافی به یک صورت دیگر چی عبارت؟ بله، میگه یک موقع هست که به خاطر این علمی که بهش رسیده، دردی که رسیده، نفس یه چیز دیگه میفهمه. مثلا میفهمه من دستم میخواد قطع بشه. میگه این اون وقت یه ناراحتی دیگه وارد میشه بهش. اینو میخواد بگه. یه موقع دست مجروح شده، داره درد میکشه. یه موقع از این مجراحت میفهمه دستشو میخواد از دست بده. اونجا یه ناراحتی دیگه وارد میشه. پس بنابراین ثابت شد که در ادراک بعضی از اشیا صرف حضور آن برای نفس یا برای امری که تعلق حضوری به نفس دارد کافی است. همون که حضور پیدا میکنه کفایت میکنه، اون علم، اون درد، اونها. خب حالا آقا جان تعلیقاتی دارن بر کلام شیخ جناب ملا صدرا. میفرماد و کلام او که گفت مثل امور وحشت آور و شادی آفرین، این مثالی است برای امور نفسانی، اموری که حسی نیست، یعنی اون چیزی که شما رو میترسونه. شما میدونید ترس، انسان در مقابل ترس یک رفلکس های طبیعی از خودش بروز میده، یک انعکاس هایی در مثلا شما وقتی میترسید یه مرتبه قلبتون شروع میکنه به زدن. چرا؟ به خاطر این که وقتی شما میترسید از دو حال خارج نیست. اون چیزی که شما رو ترسونده یا باید فرار کنی یا باید بجنگی با اون چیزی که تو رو ترسونده، موجب وحشت تو شده. لذا قلب سریع خون رو میرسونه به همه بدن که بدن آمادگی داشته باشه برای فرار یا برای حمله. هیچ چیزی به بدن شما اصابت نکرده. و بعد خود این مسئله وحشت آفرین باز خودش مراتبی داره. اینکه گاهی تمام قوای بدن تعطیل میشه، اکثر قوا. شما دیدید که بچه کسی بزرگتر حتی خیلی میترسه، امروز زبونش بند میاد. این برای اینکه همه رو تعطیل میکنه، نفس میخواد بپردازه به یک چیز و اون فرار یا مواجهه است. و خود این قضیه امریه که اطبای قدیم ازش استفاده میکردن برای شفای بعضی از امراض. مثلا سکسکه، قدیم یادتونه میگفتن کسی سکسکه میگیره بهش بگی چی دزدیدی، سکسکش میره. این جوری نیست که بیایش بگی چی دزدیدی یک دفعه خوب بشه. اونو میترسوندن، میگفتن چی دزدی کردی تو. این از ترس یه مرتبه اون آماده باش میخوره تو بدن. این آماده باش خیلی از جره هایی که تو بدن ایجاد شده باز میشه. مثلا شیر خانوم هایی که بسته شده، مادرهایی که بچه شیر میدن، یه موقع شیر بم میاد. قدیمی ها دست گرگ رو قطع میکردن، گرگ مثلا کشته میشد، یه جا دستش رو قطع میکردن، میزدن به سینه اون مادر، شیر واز میشد. چرا؟ اون پنجه گرگ خوفی داره که بر اثر خوردن به بدن یک مرتبه بدن به حالت آماده باش در میاد، که خیلی از اشکالات کوچیک رو خود بدن اونجا حل و فصل میکنه. مثل که یه اختلافی افتاده باشه بین مثلا میگم فلان وزیر با مثلا مجلس، بعد یه مرتبه یک تروریست وارد بشه شلیک کنه این ور اون ور، دیگه همه اختلاف ها رو میذارن کنار. این یک امریه در بدن ها حتی یه آقایی نقل میکرد اون زمانی که بمبارون بود، زمان جنگ، میگه پدر بزرگی داشتیم، این دستشو میگرفتیم راه میرفت، یعنی اینقدر پیر بود. میگه تو خیابون میرفتیم یه مرتبه هواپیما آمد و این دید هواپیما رو، میگه ما میخواستیم اینو ببریم، این یه مرتبه دستشو از دست من کشید بیرون، به سرعتی دوید که من به پاش نمیرسیدم. همون پدر بزرگی دستشو میگرفتیم راه میرفت و تا حدود 24 ساعت یا 12 ساعت هم اینجوری بود، شنگول سرحال، بعد دوباره به حالت اولش برگشت. یعنی نفس در اون لحظه تمام قوا رو آماده باش میده، که گفتم خیلی از مریضی ها رو قدیم اون که شنیدید حتی زاغ میسوزونن. زاغ یه ماده سفید رنگه که میسوزه روی چیزی، مرتبه یک صدایی میکنه، طرف یک ترسی میفته تو بدنش، میگفتن هولشو میخواییم بگیریم. اون ناراحتی عصبی که گرفته بود طرف به این ترسی که بهش وارد میکردن بدن آماده باش میخورد. حالا ترس وقتی به یه جای خیلی بالایی برسه، طرف حالا چرا چه فلسفه‌ای داره من نمیدونم، که اصطلاحاً توی مثلا جبهه میگفتن طرف کپ کرده، یعنی دیگه هیچ کاری نمیتونه کنه. مثلا اسلحه داره، دشمن رسیده نزدیکش، نمیتونه ماشه اسلحه رو فشار بده دشمنو بزنه، نمیتونه فرار کنه، نمیتونه تیراندازی کنه از ترس. ترس وقتی خیلی غلبه کنه حتی زبونش بم میاد، هیچ کاری نمیتونه انجام بده. حالا این چه سیستمیه، برای چیه در ترس‌های بزرگ که طرف کپ میکنه و جرأت هیچ کاری رو نداره؟ شاید شما هم دیده باشید تو بعضی از این فیلم‌هایی که مثلا مال داعش نشون میدن طرف رو میخواد سر ببره، یا آقایی میگفت اینا چرا بلند نمیشن یه مشت بزنن تو صورت اون قاتل، مثلا اونی که بخواد سر تو رو ببره، خب تو هم بلند شو یه حرکتی کن یه مشت. این نمیدونه وقتی اونجا ترس غالب میشه این هیچ کاری نمیتونه کنه. انسان با تو موقعیت قرار بگیره تا متوجه بشه، در اونجا بهش بگن برو اینجا بخواب سرتو میخواییم ببریم، میره قشن میخوابه. حالا این بر اثر اون خوفه که در نفس به وجود میاد. و البته کسایی که زیاد در معرض خوف قرار بگیرن این حالت ازشون از بین میره، یعنی تو سخت‌ترین شرایط هم اون کپ کردن براشون پیش نمیاد. حالا اینا از اون رفلکس‌های طبیعیه که برای نفس پیش میاد در موقعی که یک مسائل عظیم روحی یا شادی خیلی بزرگ یا مثلا غم خیلی بزرگ، وحشت خیلی عظیم دست میده بهشون، چنین رفلکس هایی از خودشون نشون میدن. نفسانی، آره. نه، منظور این که از خارج میخواد وارد بشه، منظور اینه. اونجا منظورش این بود که اموری که از خارج به نفس وارد میشه. و این که گفت از جهت ورودش به این عالم مرادش جهت تعلق نفس است به بدن، اگرچه نفس به بدن حادث است نه با او. این نکته رو عزیزان قبلا بحثشو گفتیم که آیا نفس جسمانیت الحدوث است یا روحانیت الحدوث. ابن سینا قائل به روحانیت الحدوث بودنه، میگه نفس با بدن حادث میشود، یعنی نفس بدن که به وجود میاد مثلا در مرتبه جنینی، اونجا نفس هم حادث میشه، تعلق میگیره به جسم. اما ملا صدرا میگه نه، نفس به بدن حدوث پیدا میکند، یعنی بدن به یه مرتبه میرسد که نفس از او حادث می شود، مثل میوهی که از درخت حدوث پیدا می کنه، ظهور پیدا می کنه. نه اینکه نفس جداگانه، اگر اینجوری بود نفس جدا حادث میشه، بدن جدا بعد تعلق بگیرن به هم، که اینو قبلا بحثشو گفتیم. حالا چون ملا صدرا فرمود از جهت ورود نفس به این عالم، میگه فکر نکنی که ایشون داره مثلا روحانیت الحدوث بودن و میگه، دقت کنید. و اینکه گفت از جهت ورودش به این عالم مرادش جهت تعلق نفس است به بدن، اگرچه نفس به بدن حادث است نه با او. و این عالم عالم تفصیل قضای اوست، و تفصیل همان قدر است. قضا داریم و قدر، قضا مقام اجمال، قدر مقام تفصیل، که میگه این بدن قدر همون نفس در مقام قضا. چنان که فرمود و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیز نیست مگر این که در نزد ماست خزینه های آن، اون مقام چی میشه؟ قضا. و ما ننزله الا بقدر معلوم، و ما نازل نمی کنیم آن را مگر به اندازه قدر مشخص. هر چیزی به قدر معلوم نازل میشه، اندازه میخوره. اندازه آقا جان در کتاب های دیگه شون آوردن که هندسه همون معرب اندازه است. اندازه‌ای که ما در فارسی میگیم رفته به عربی شده هندسه، و هندسه اندازه همون قدره. قدر یعنی هندسه. هر چیزی تو این عالم میاد اندازه داره، هندسه داره، هندسه معلوم داره. سبحان الله. این که گفت موت بر محل ایمان وارد نمی شود، وجهش این است که ایمان اقرار و تصدیق است، و تصدیق علم است، و علم عاری از ماده و احکام آن است، و وعاء و ظرف ایمان نیز همین گونه است، مجرد از ماده است. محل ایمان نفس ناطقه است. ایمان در کجاست؟ در نفس. منتها این که میگیم ایمان در نفسه، یعنی نفس یه چیزه، ایمان یه چیزی که رفته توش، به این معناست. این که رفته توش، این مال ماده است، این مال عالم ماده است که چیزی در چیزی قرار میگیره. کلو و آن یزیق و به ما جوئل فیه الا و آل علم، هر ظرفی تنگ میشود با چیزی که در او گذاشته میشود، مگر ظرف علم که هر چی در او بگذاری وسیع تر میشود. یعنی ظرف و مظروف مثل ظرف و مظروف مادی نیست. علم که در نفسه نیست که نفس یه چیزی باشه علم بره توش، بلکه نفس خودش علمه، نفس خودش علمه. وقتی که نفس عالم می شود یعنی نفس تر می شود، اینجوری بگیم. وقتی ایمان پیدا می کند نفس تر می شود، نه اینکه اینا دوتای چیز جدای از هم باشن. نفس شما عین علم و ایمان شماست، عین علم و ایمان شماست. محل ایمان نفس ناطقه است، و البته تعبیر محل برای نفس ناطقه نوعی توسعه در تعبیر است، توسع در تعبیره. حالا یه جوری میخواییم مطلب رو برسونیم، میگیم ظرف و مظروف و الا ورای این هاست، زیرا علم و عالم، علم و عالم وجود بسیط نوری واحد است. علم و عالم یک وجودن، نه اینکه طرف یه چیزی باشه علمش یه چیز دیگه باشه. چنان که در کتاب دروس اتحاد عاقل به معقول به تفصیل در این باره بحث و تحقیق کرده ایم، که اونجا اصلا بحث اتحاد عاقل به معقول همینو میگه دیگه، میگه عاقل عین معقول خودشه، نه اینکه اینا دوتا چیز جدا باشن. ما چون ذهن خو کرده به عالم ماده، هر چیزی رو میخواییم با عالم ماده حل کنیم، پیش بریم، و سختمونو اگه بخواییم ذهن رو جدا کنیم از این عالم. خب فرمود موت تنها بر محل جهل و ظلمت و حرکت و تغییر وارد می شود، و مراد او از این حرف این است که مرگ از جهت ورود نفس به این عالم و از جهت تعلق او به بدن بر او وارد می شود، از اون جهتی که نفس به بدن تعلق داره، و از جمله اشارات بسیار لطیف و شریف در این مقام معنی ورود موت بر انسان است، که مرگ بر کسی وارد میشه به چه معناست. او بیان میکند که در حقیقت مرگ بر نفس وارد میشود از جهت اینکه او متعلق به بدن است، نه اینکه وارد شود بر نفس من حیث هیه، یعنی به خود نفس وارد نمیشه، به اون تعلقش وارد میشه. فرمود چی؟ مرگ به محل جهل و ظلمت و حرکت و تغییر وارد میشه. اینا چی هن؟ جهل و ظلمت و تغییر و حرکت ماده است، ماده است که قبلا بحثشو گفتیم، یه بحث خیلی سنگین و شیرینی داشت در مورد عالم ماده، که ماده اصلا از ظلمت به دوره، از نور به دوره، و عین ظلمته، عین جهله، که در روایت نبوی میگه، میفرماد بعد از مرگ همه علمه، همه نوره، همه معرفته، در روایت نبی اکرم، که بعد از مرگ، بعد از دنیا دیگه همه نور و علم و معرفت و اینجاست اگر ظلمتی هست، جهلی هست. چرا؟ که او هرگز نمی میرد. نفس مرگ نداره که. چنان که نبی اکرم فرمود خلقتم للبقا لا للفنا، شما برای بقا آفریده شده اید، نه برای فنا و نابودی. هستید که هستید که هستید که هستید، پایانی براش نیست. و به زودی در عین 24 معلوم خواهد گشت که تمامی ادله تجرد نفس یک چیز را نتیجه میدهد. این همه دلیل بر تجرد نفس برای چیه؟ یه چیز، و آن این که نفس با فساد بدن فاسد نمیگردد، بلکه دارای بقای ابدی است، یعنی اثبات معاد. یکی از اصول دین ما اثبات معاده، که ادله تجرد نفس یکی از امهات مسائلی رو که اثبات میکنه مسئله معاده. حالا فروعات دیگه هم داره، ولی اصلش رو این میچرخه. ادله تجرد نفس میگه که ما باقی هستیم، ما ابدی هستیم، با مردن بدن ما نمیمیریم، من هستم. اگرچه این بدن میفته، این بدن میفته میبرن خاکش میکنم، ولی من هستم. در عوالم دیگه شروع میکنم ادامه حیات. و آن این که نفس با فساد بدن فاسد نمی گردد، بلکه دارای بقای ابدی است. پس خودمون رو باید برای ابد بسازیم. آقا جان، حضرت آقا می فرمودن هر وقت پیش حضرت علامه طباطبایی اسم ابد می آمد و بحث ابد می شد، ایشون گریه می کرد. ابد چه خبره؟ بله، موجودی ابدی هستیم و باید تو این دنیا عوالم دیگه خودمون رو بسازیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.